أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين تحاوروز بعد فيرو یعنی اونی که عرف وقتی به متعارضین نگاه میکنه در حقیقت تحیری پیدا نمیکنه، متحیر نمیشه. عام بهش بدید، خاص بهش بدید، متحیر نمیشه. به راحتی اینا رو جمع میکنه. این روشن تعارض بعدی رو اشاره هم کردیم. اصلا تعارض گفتره بهش چیه؟ مسامحت. که بعد نیاز اصلا نیازش بهش بگی تعارض تا بعد بگی بدویه. شما بهش بگو چی؟ شما همین فقط بهش بگو جمع عرفی هیچی بشن. پس تا جمع عرفی باشه اصلا تعارض نیست. این که میگم تعارض بدوی، اینم فقط به خاطر اینه که عقلا اگر گفته مثلا فرض کنید همه رو اکرام کن بعد از اون بر میگه نحوی رو اکرام نکن، که نه، این تو ذهن عرف یه جور تعارض دما میشه مثلا، الا واقعا تعارض نیست. بعد خب کار نداریم، اینو میخوایم بحثش بکنیم. ولی یه قاعده اینجا هست قبل از اینکه به تعارض برسیم. این قاعده معروفه، حتی برخی ادعای اجماع براش کردن. الجمع مهما امکن اولا من الطرح، تا جایی که ممکنه ادله رو با هم دیگه جمع بکنیم، این اولا از اینه که طرح بکنیم. همینجا دقت بکنید، این قاعده کدوم قاعده؟ قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح. این طرح دو شکل ممکنه شما طرح بکنید. یک، به شکل طرح احد هما تأخیر میشه. طرح احد هما یاد بگیرید، همه جا به دردتون میخوره. طرح احد هما، یکی رو بذاری کنار یکی رو بگیری، این طرح احد هماست. میگه تو جمعش بکن، به این بهتر از اینه که مخیر باشی یا اینو عمل کنی یا اونو عمل بکنی. این که به دوتا دلیل عمل بکنی، ولی اینکه هر کدوم نصفه بشن جمع بکنی، ولی که هر کدوم مقداری از اون بگیری مقداری از اون بگیری، این بهتر از اینه که تماما به یکی عمل به این عمل کنی یا به اون عمل کنی. این طرح احد ما. طرح کلاه ما، تو کلاه ما چیه؟ طرح کلاه ما هم اینه که یعنی جفتشو بذاری کنار، به هیچ کدوم عمل نکنی. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن تساقط یا توقف. جفتشو گذاشتی کنار، توقفن یا تساقطن، نکن این کار آقا، عمل کن تا جایی که ممکنه. چیکار کن؟ سعی کن که جمع کنی اینها رو که به هر دو عمل بشود. این بهتر از طرح طرح. پس دو شعبه پیدا کرد، طرح تأخیری، طرح تساقطی و توقفی مثلا. حالا ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم ما این قاعده رو الجمع مهما امکن اولا من الطرح، این جمع هر نوع جمعی رو قبول نداریم، درست شد؟ ما میخوام بگیم این جمع اگر عرفی باشد قبولش داریم، اگه عرفی نباشه قبولش نداریم. اگه عرفی نباشه بهش میگن جمع تبرعی. جمع تبرعی فایده ای نداره، جمع عرفی درسته، یعنی باید عرف مقبول. یا گاهی موقع بهش میگن جمع چی؟ جمع مقبول بهش میگن. یا گاهی موقع بهش میگن جمع دلالی میگن. بعضی هم خواستن یه خود جدیدتر حرف بزنن، بهش میگن جمع حقوقی، یعنی دیدن و عادت حقوقدان ها هم هستن، با هم دیگه میشینن ادله رو اینجوری جمعش میکنن. درست؟ به هر حال جمع عرفی، مقبول، دلالی، اینا رو ما قبول داریم. پس این قاعده عمومیت نداره. خب خدا رحمت بکنه وحید بهبهانی رو، استاد الکل فلکل، ایشون میفرماید که بسیاری از فقه شیعه از جمع بین ادله به دست اومده، به این صورت که اگر شما بنابذاری برای اینی که دقیق بفهمید، بنابذاری برای اینکه من بین ادله جمع نمی کنم، اصلا فقه شیعه از بین میره. یه اصطلاحیشون زیاد داره تو کلماتش، میگه خرابه. یعنی اینجا نگفته ها، میگه اصلا این تخریب فقهه، خراب میکنی فقهو اگر جمع نکنی. خب این یعنی اینی که شما متیقنات فقه رو هم از بین خواهی برد اگه این قاعده رو قبول نداشته باشی. متیقنات که هیچ فقیه دیگه تو شکی نداره. پس اینقدر مهمه جمع عرفی که خواستن بگن یکی از ارکان یا اون رکن مهمه در فقه شیعه هست. درست؟ خب پس این جمع عرفیه. اگر جمع عرفی امکان داشته باشه ما سراغ قواعد تعارض نمیریم دیگه. قواعد تعارض مثل چی؟ مثل ترجیح، مثل تساقط، سراغ اینا نمیریم. اما اگر جمع عرفی امکان نداشته باشه اون موقع وارد بحث چی میشیم؟ تعارض میشیم. قواعد. حالا این جمع مواردی داره، جمع عرفی مواردی داره. یکی از اینها تخصیصه، یکی از اینها تقلیده، یکی از اینها تقدیم نص بر ظاهره، یکی از اینها حکومت. اینا رو بهش میگن چی؟ اینا رو بهش میگن جمع عرفی. گاهی موقع جمع با شاهده، جمع با شاهد. دو تا کلام میاریم کنار هم میذاریم میگیم نگاه کن این شاهد جمع بشه، اگر شاهد نباشه این دوتا کلمه تعارض دارن، ولی با این شاهد میفهمیم. مثلا فرض فرمایید یه روایت میگه که این کارو نکن به تو ضرر داره، اون روایت میگه این کارو انجام بده برات ضرر نداره. خب این دوتا نمیشه، ضرر داره ضرر نداره. یه روایت سومی شاهدشه، درست شد؟ میگه این کارو مثلا در روز انجام نده برات ضرر داره. خب پس معلومه که این میشه شاهد، که اونی که گفته در روز انجام نده ضرر داره مال روز، اونی که گفته انجام بده اشکال نداره مال کی؟ مال شبه. این میشه چهار جمع. فرض کنید اینم جمع عرفیه، ملحق میشه به جمع عرفی، چون ما با اون شاهدش عرفاً میتونیم این دو تا رو با هم دیگه جمعش بکنیم. خب بعد اینا رو بحث بکنیم. اما قبل از اینکه از اینا بحث بکنیم، خب شما تخصیص خوندید قبلا؟ در کجا خوندید؟ در بحث عام و خاص. تعقید خوندید قبلا؟ در کجا خوندید؟ در بحث مطلق و مغیر. تقدیم نص بر ظاهر رو، حکومت و جمع به شاهد هم انشاءالله اینجا میخونید، درست شو؟ اما قبل از اینه که اینا برسیم باید بدونید که ما دو حالت دیگری داریم، یکی تخصص یکی ورود. تخصص و ورود اینا رو باید بدونید. گاهی موقع ذکر کردم تخصص و ورود رو به عنوان چی؟ به عنوان جمع های عرفی ذکر کردن. بعضی از اصولی ها میگن، ولی به نظر میرسه که این یه تسامحه و جا نداره که ما تخصص رو و ورود رو چی بگیریم؟ به عنوان جمع عرفی بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا در تخصص و ورود تعارضی نمیشه، حتی توهم تعارض هم نمیشه. حالا چی هست تخصص و ورود؟ ببینید مراد از تخصص یعنی این، یعنی موضوع یک دلیل از دلیل دیگری تکوینن خارج باشه. مثلا گفتیم اکرمل، یا کن این جاری لحظه این مثال جاری میده، گفتیم اکرمل عالم، عالم رو اکرام بکن. خوبه؟ بعد یک کسی میگه اکرم با لا تکرم تنافی داره. میگه کدوم لا تکرم؟ میگه گفته لا تکرم جاهل، اکرم با لا تکرم تنافی داره. میگن آقا اصلا جاهل موضوعا تو عالم نیست تا تنافی پیدا بکنه، یعنی وحدت موضوع نداریم. این تخصصا خارجه، به تخصصا میگن خروج تخصصی، یا بهش میگن خروج موضوعی. فهمیدید چی شد؟ توهم شد اومد اینجا فقط حکمه رو دیدن، اکرم و لاتکرم رو دیدن. میگن آقا ما فقط نصف کلامو که نمیبینیم، با موضوعش میبینیم. اکرم العالم لا تکرم الجاهل، این اصلا با هم تخصصا خارجه. پس شما اینو میدید میارید تو جمع عرفی، بگی ما جمع عرفی میکنیم این دوتا رو، میگن آقا این اصلا جمع نمیخواد که شما اینو به عنوان چی ذکرش میکنید؟ جمع عرفی ذکر میکنید به عنوان تخصص. قبول دیگه. یه وقت هم چیه؟ یه وقت هم وروده. ورود یعنی چی؟ ورود خدمت شما عرض بکنم که دقت بفرمایید، یعنی شارع ما رو متعبد میکنه. یعنی اینجا تعبدی در کار نبود، جاهل تکوینن وجدانن داخل عالم نبود. قبوله؟ یعنی ما تعبد نیاز نداشتیم اینجا، خودشون موضوعن از همدیگه جدا بودن، اما گاهی موقع شارع ما رو به چیزی متعبد میکنه، بعد از اینی که تعبد کرد به چیزی، موضوع دلیل دیگری از بین میره. مثلا به عنوان مثال عرض کنم، فرض بفرمایید که ما یه دلیل عقلی داریم، درست شد؟ دلیل عقلی شریف به نام چی؟ به نام قبح عقاب بلا بیان. این دلیل عقلی شریفی است، مدرک قاعده براءت عقلیه است، درست؟ موضوعش چیه؟ موضوعش عدم البیانه، بلا بیان موضوعشه. ها؟ شارع روایت ثقه را برای ما معتبر میکنه به عنوان اماره، میگه این اماره اگر آمد گفت نماز جمعه واجب است، شما به این متعبد باش. آقا دقت بفرمایید، وقتی ما به روایت ثقه متعبد میشویم، یعنی تعبد، دقت کنید، تعبد به روایت، تعبد به روایت معنیش اینه که شما بیان داری، اما بیان چیه؟ تعبدی. بعد از اینه که این بیان تعبدی میشه، وجدانن موضوع عدم بیان از بین میرود. ببینید، ما در اونجایی که جاهل و عالم رو دیدیم، در تخصص جاهل نیاز به چی تعبد نداشت. جاهل معلومه، جاهل اینه کسی که علم نداره، هیچ موقع داخل عالم نمیشه، تعبد نیاز نداره. اما در روایت اینجوری نیست، در روایت ثقه ها، چون شارع شما را متعبد کرد به این روایت، دیگه قبح قابل بیان شد، حالا تبدیل شد به بیان. عدم البیان وجدانن از بین میره. الان به من بگید ببینم، عدم البیان وجدانن از بین رفته یا تعبدن؟ نه اشتباه نکنم، یه بار دیگه بگم، عدم البیان وجدانن از بین رفته یا تعبدن؟ وجدانن از بین رفته، ولی بعد از تعبد به اماره. یعنی من وقتی حجت پیدا میکنم دیگه تمامه دیگه، وجدانن بیان دارم، ولی بعد از تعبد است. این دوتا اساسا جا نداره. میدونی چرا؟ چون تعارضی با هم دیگه پیدا نکرده. الان تو ورود ما تعارضی نداره. خب اماره اومد موضوع فعال نشد دیگه، تمام شد. این تعارض داره. این میگه که به بیان، اما این میگه روایت ثقه بیانه، قبح قابل بیان میگه من اگه بیان نباشد عقاب رو قبیح میدونم. خب چه ربطی به هم دیگه داره؟ اون موضوعش عدم بیانه، این داره میگه قول ثقه بیانه، تعارضی ندارم به هم دیگه، تقصیر میشه. یعنی در حقیقت که انه داره موضوع اون یکی چی میشه؟ محقق میشه وجدان توسطه. اینا با هم دیگه اساسا تعارض توشون تصور نداره. پس ما تخصص فهمیدیم انشالله، خروج موضوعی تکوینی، ورود هم فهمیدیم، خروج وجدانی بعد از تعبد، اینا رو متوجه شدیم. و مثالش هم یادتون باشه، مثال ورود ظاهرا منحصر فقط در همین مسئله رابطه امارات با اصول، اونم مثلا اصول عقلی، چون تو اصول شرعی بحثه، بعضی میگن امارات نسبت به اصول شرعی حکومته، اما نسبت به اصول عقلی شاید اختلافی نباشه که امارات نسبت به اصول عقلی، اصول عقلی چی بود؟ اونی که عقل میفهمه، قبه قابل و بیان، اصل احتیاط عقلی، تأخیر عقلی، درست شد؟ نسبت به اینا وروده، تموم شد رفت دیگه، مثال دیگه هم نداریم برای اینا. اساسا تصور تعارضی حتی بدوی هم توشون وجود نداره. خب بعد از این مقدمه، پس مقدمه ما یک، خلاصه کنیم، یک فهمیدید جایگاه بحث چی رو، بحث عرض کنم که جمع عرفی خیلی مهمه، فقه شیعه بهش وابسته است، یک. دو، جمع قاعده الجمع ما امکن اولا من الطرح، در مراد از طرح چی شد و مراد از جمع چیه، اینو متوجه شدید؟ اینو متوجه شدید که جمع عرفی رو داریم میگیم، نه جمع تبرعی. سه، موارد جمع عرفی رو فهمیدید، تخصیص و تقلید و حمل ظاهر بر نص و حکومت و جمع با شاهد، اینا فهمیدید. چهار، اینکه تخصص و ورود اساساً ربطی به تعارض ندارن، اینا وجدانن متعارض نیستن، هرچند که در ورود یه تعبد شرعی به عنوان مفروض سابقاً نیاز داریم. این تمام است، اینو تطبیق بکنیم تا بعدا برسیم انشاءالله به بحث جمع عرفی. قسمت 72، الجمع العرفی. اشرنا الی ان التعارض البدوی، اشاره کردیم سابقا که تعارض بدوی بین الدلیلین و ما لم یکن العرف بعد الالتفات الیهما متحیرا فی فهم المراد منهما. بله، تعارض بدوی بین دو دلیلین اونجاییه که عرف بعد التفات به این دو متحیر نمیمونه در فهم مراد از دو خطاب. به حیث و لبچ تمعافی کلام واحد، اینو دقت کنید، این به حیث و لبچ تمعافی کلام واحد مهمه. میگن جمع عرفی معناتش اینه که اگر اینا رو در یک کلام جمع بکنید درست شد. لا یحس تنافی بین اما عرفن، این خیلی خط مهمیه. یعنی شما اگر اکرم العلماء رو بذاری، اکرم العلماء بعد دیگه چی؟ ولا تکرم النحویین. میگن آقا خب معلومه دیگه، علما رو اکرام کن و نحویین رو جمع چی اکرام نکن. این در یک کلام واحد جمع کردنش من، ولی بعضی وقتا اگه گفتم اکرم العلماء، بعد گفتم ولا تکرم العلماء، اینا توی جمع توی اختیار هم جمع بکنیم، میگن آقا اینجا تنافی داره، اون متحیری. ببینید این کلام واحد خیلی مهمه، نه بعد در کلام واحد اگه اینا رو جمع کردیم حس تنافی توش میشه. و هو المراد بالقاعده المعروفه، این همین جمع در حقیقت بله، همین تعارض بدوی همونیه که مراد به قاعده ای که معروف شده است، القائل به ان الجمع مهما امکن اولا من الدلیل. این اولاش هم میتونه اولا تعیینی بهش میگن، تفضیلی نیست، یعنی باید این کارو بکنیم، نه این کارو بهتره این کارو کنیم، بهتری نیست، بایده. در حجت معنا نداره اولا باشه، حجت که شد تمام دیگه باید عمل بشه بهش. نکتهش هم اینه، در اولویت در حجت معنا نداره افضلیت. من تر هم گفتیم براتون یعنی چی؟ تر هم یعنی طرح احد ما یا طرح کلاه ما. اگه طرح احد ما باشه میشه تخطیط، طرح کلاه ما باشه میشه توقف یا تساقط. میگه جمع کنید بهتره. حالا ما میخوام بگیم این قاعده الجمع فقط مال جمعای عرفیه. ان الجمع بین الادله من الامور المهمه جدا في الاجتهاد، جمع بین ادله امور مهمه جدا در اجتهاد، بسیار مهمه. حتی قال المحقق البهبهانی قدس سره ان كثيرا من فرق الشيعه، محقق بهبهانی در فواید الحائریه فرموده که کثیری از فرق شیعه حصل من الجمع بین الادله، از جمع بین ادله به دست می آید. و حيث لو بني على عدم الجمع لم يكن الفقه فقه الشيعه. البته تن درست شد، اگر از تن شما اینو بردارید فقه شیعه نمیشه، میگن خراب الفقه دیگه، فقه از بین بردی با اینکه چیکار کردی؟ مسئله قاعده جمع رو قبول نکردی. ول مراد هو الجمع الذي يكون حجتان، مراد اون جمعی که حجت باشد. کدوم جمع؟ ای الجمع العرفی بین الدلیلین، جمعی که حجته، جمع عرفیه بین دلیله، جمع مقبول بهش میگن. جمع عرض کنم خدمت شما که بله دلالی بهش میگن. فما امکانهی یلزم الاخذ بهی، اگر امکانهی یعنی امکان جمع، این امکانش هم میگن امکان عرفی نه امکان عقلی، امکانش امکان عرفیه نه امکان عقلی. با امکان عرفی یلزم الاخذ بهی، لازم اخذ بکنی به این جمعه. ولا یرجع الی قواعد التعارض، اینجا رجوع نمیشه به قواعد تعارض. قواعد تعارض چیه؟ قواعد مرجحات یا تساقط یا توقف یا تخییر، بنابر اختلافی که در بعض از این ها هست. و اهم مواردهی، اهم مواردش یعنی اهم موارد جمع عرفی، التخصیص و تقیید، تخصیص است و تقیید. در مورد تخصیص سابقا گفتیم دیگه، تخصیص خوندید چیه؟ تقیید هم که عرضان خوندید، تخصیص رو در اون باب خوندید، تقیید رو در باب در تخصیص در باب عام خاص خوندید، تقیید رو در باب مطلق مقید خوندید. پس از اینجا معلوم میشه که باب اول که بحث عام خاص داشتید و بحث مطلق مقید داشتید، یه قسمی شما داشتید چیکار میکردید؟ جمع بین ادله کار میکردید. و همچنین با تقدیم النص علی الظاهر، خب تقدیم النص بر ظاهر رو تقریبا نخوندید، موردش رو خوندید. میدونی کجا بود؟ اونجایی که اگه یادتون باشه مثلا میگفتیم که بعد حالا تقدیم نص، اگر به جای نص الهر بگیم مواردش رو میتونیم بگیم. مثلا مثل این که یک روایتی به شما میگفت چیز فعل امر به کار برده بود واجبه، روایت دوم گفته لا بعصبه، این لا بعصبه الهر یا نص صریح در عدمه، اونو مقدمش میکنیم بر چی؟ بر وجوبی که خوندیم. یعنی وجوبی که از عقل فهمیدیم. ولی حکومه، در مورد حکومت هم میگیم انشاءالله. و منها ایضا الجمع و مع شاهد، جمع بدون شاهد. و منها ایضا الجمع و مع ببخشید و منها ایضا الجمع و مع شاهد، با شاهدش. جمع بدون شاهد چیه؟ جمع تبرعی، اما جمع با شاهد عرفیه. اینم که و منها گفتیم نکته جالبه، یعنی اینو ملحقش میکنی، چون از خود دو تا دلیل فهمیده نمیشه، باید شاهد بیاد تو کار. خب و قد یعد من حد تخصص و ورود، گاهی موقع از جمع عرفی تخصص و ورود شمرده شده. منها یعنی از موارد جمع، الا انه تسامحون، این تسامحون الا انه تسامحون واضح، حیث لا تنافی فیهما اصلا، در تخصص و ورود تنافی اصلا وجود نداره اصلا، یعنی حتی تنافی بدوی هم وجود نداره. لان المراد به تخصص، چرا که مراد به تخصص چیه؟ هو ان یکون موضوع احد دلیلن خارجا تکوینا عن موضوع الدلیل الاخر، موضوع یکی از دو دلیل خارج باشد تکوینا، درست شد، از موضوع دلیل دیگر، مثل اکرم العالم ولا تکرم الجاهل، جاهل از عالم بیرونه، عالم هم از جاهل بیرونه، اینا با هم دیگه هیچ چی ندارن، تداخلی ندارن. فان الجاهل خارج عن موضوع اول تکوینا، خب جاهل خارج از موضوع اولی که چیه؟ که عالم باشه. فلا منافات بینهما را اصلا، منافات بینشون نیست. خب حالا همینجا یه حاشیه بنویسید، پس چرا اونایی که گفتن از چه بابی گفتن؟ چون اکرم الله تکرمو میدیدن به خاطر این گفتن، در صورتی که اینا اکرم الله، هر اکرم الله تکرمی که با هم دیگه تنافی ندارن، اکرم الله تکرمی که چی؟ موضوعش واحد باشه. گفتیم اساسا تعارض، درست شد، باید در موضوع واحد باشه، درست شد، در تعارض هش وحدت شرط دار، اصلا بذار تناقض و تعارض، درست شد، وحدت موضوع، باید وحدت موضوع یکیشه. کما ان المراد بالورود، کما که مراد ورود چیه؟ هو ان یکون احد الدلیل بعد ان یتعبدن الشاروبه، دقت کنید، این بعد ان یتعبدن الشاروبه تو تخصص نبود، تفاوت ورود با تخصص تو این کلمه است. یه بار دیگه، تفاوت تخصص با ورود تو این کلمه است. ما در تخصص اصلا نیازی به تعبد شارع نداریم، اما در ورود نیاز به تخصص شارع، نیاز به تعبد شارع داره. بعد ان یتعبدن الشارع بهی رافعا لموضوع دلیل الاخر، این موضوع دلیل دیگر رو برمیدارد، چی؟ حقیقتا برمیدارد، بعد از تعبد حقیقتا، دوی بخواه به جایی حقیقتا میگن وجدانا، وجدانا برمیدارد، حقیقتا برمیدارد. و ذالکه کما اذا قامت الامارت، الان وجوب شیء، اماره اومده بر وجوب نماز جمعه، گفته نماز جمعه چیه؟ مثلا واجب است، اماره اومده روایت ثقه، فانها بعد ان جعل الشارع حجتا، بعد از اینکه شارع اون حجت قرار داده، تکون واردتا علی قاعده قبح العقاب لا بیان، بر قاعده قبح العقاب لا بیان که دلیل عقلیه، درست شد، یعنی از عقل میآید، مرادمون اینه، بر اون مقدم میشه. اینو دقت کنید، چرا مثال به قاعده قبح العقاب لا بیان زدیم؟ چون که عرض کردم امارات بر اصول عملیه عقلی قطعا وروده، اونی که اختلاف دارن امارات بر چیه؟ بر اصول عملی شرعیه. اگه نگاه کنیم چرا اینجا گفتیم واردتن علا قاعدت قبح العقاب لا بیان، اگه میگفتم واردتن علا قاعدت، مثلا فرض کنید که برابعت شرعیه، یا وارد بر چیه؟ بر قوله رفع امالا یعلمون، اونجا نمیتونستم بگم وروده، اونجا اختلافیه، بعضی گفتن وروده مثل جناب شیخ، بعضی مثل آقای آخون فرمودن چی؟ ببخشید، بعضی مثل جناب شیخ فرمودن حکومته، بعضی مثل جناب آخون فرمودن وروده، اون اختلافیه در برابعت شرعی، اما نسبت برابعت عقلی قطعا حقیقتا میاد و موضوع رو برمیداره. ولا منافات بین الاماره والقاعده، ارفام القاعده عهده، یعنی قاعده قبح العقاب لا بیان ایزن، این هم منافاتی اصلا وجود نداره، چون اماره داره میگه من حجتم، قاعده داره میگه اگر حجتی نباشد اصل براعته، لارتفاع موضوعها بها، موضوعها یعنی موضوع قاعده، بها یعنی به اماره، از بین میره تو موضوعش اصلا. این که میاد موضوعش میره، یعنی موضوع باقی نمیماند. آقا در تعارض اقلا وحدت موضوع که باید باشه، بعد باقی هم بماند، بعد تعارض رو حلش کنیم. اینجا که اصلا موضوع باقی نمیماند، خب چرا بهش میگی تعارض؟ لارتفاع موضوع ها، یعنی موضوع قاعده، قاعده و فقار به ها، به هایی به روایتی که مثبت وجوب شرعیه، مثلا رأسن، اصلا رأسن میاد موضوع رو برمیداره. و کیف ماکان، هر طور که باشد، یعنی چی کیف ماکان؟ یعنی چه ما تخصص ورود رو از تعارض بدوی بدانیم یا ندانیم، جمع عرفی بدانیم یا ندانیم. فنتعرض لموارد الجمع العرفی فیما، یعنی به موارد جمع عرفی اشاره میکنیم در چی؟ در این بحثی که میآید. درست شد؟ فیما یعنی. خب حالا باید بحث کنیم تخصیص و تبعید و تقدیم نص بر ظاهر و حکومت و جمع با شهاد ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجه.
اللهم صل على